اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این سعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر اقسام وضع بود. آیون فرموده بودند که چون مفهوم یا خاص است یا عام، بنابراین مفهوم متصور در هنگام وضع ممکن است خاص باشد، ممکن است عام باشد. خب ما لفظ رو گاهی اوقات در هر یک از این دو قسم به ازای همون مفهوم متصور قرار میدیم، گاهی اوقات به ازای مفهوم دیگر قرار میدیم. پس بنابراین تقسیم عقلا حاصل است که ما عرض میکردیم به نظرم رسید مطلب درست نیست، چون تقسیم مفهوم به کلی و جزئی مطلب درستی نیست، یعنی لااقل مبهمه. و ما مفاهیم عدیده داریم، اشکال مختلف مفهوم داریم و برای روشن شدن این مطلب ما مفهوم انسان رو در جمله‌های مختلف دنبال کردیم که انسان گاهی اوقات در انسان حیوانان به کار می رود که انسان بالفعل حاکی از کثیرین است، گاهی اوقات در جمله الانسان جاء انسانون به کار رفته است که این انسان بالفعل حاکی از کثیرین نیست، بلکه صلاحیت انطباق بر کثیرین داره به این معنی که احتمال دارد. صلاحیت به معنی احتماله، احتمال دارد انسان‌های مختلف باشد و فقط یکی از این انسان‌ها مصداق این قضیه است. بنابراین وقتی میگیم جاء انسانون، ما یک مجیء بیشتر تحقق ندارد، ولی وقتی میگیم الانسان حیوانون، به عدد انسان حیوان تحقق دارد، یعنی جمله الانسان حیوانون انحلال پیدا میکنه ولی جاء انسانون انحلال پیدا نمیکنه، چون یک مصداق بیشتر نداره که انحلال پیدا کنه. خود انحلال پیدا کردن الانسان حیوانون و انحلال پیدا نکردن جاء انسانون خودش روشن هست که اینها دوتا مفهوم مختلف هستن. جعنی به انسانن هم از جهتی شبیه جا انسانون هست که یک نوع وحدتی درش اخذ شده، ولی تعین لولا الامتثال نداره، با امتثال تعین پیدا میکنه. خب حالا تو جلسه قبل اقسام دیگری رو هم ذکر کردم در مورد این که مفهوم ممکنه درش وحدت اخص بشه، ممکنه عدد اخص بشه، ممکنه به نحوه کلی فعل معین باشه، ممکنه به نحوه کلی غیر معین باشه. اون اقسامی که جلسه قبل توضیح دادم نمیخوام تکرار کنم. این تقسیم بندی هایی که ما کردیم، این تقسیم بندی ها اثرش در اینجا ظاهر میشه که آیون جزو به قول معروف نرخ شعباسشون این هست که انسان از نوع وضع عام و زوله عام، یعنی اسماء اجناس مثل انسان. با این توضیحی که ما دادیم روشن میشه که نه، اسماء اجناس وضع عام و ظهول عام نیست، چون لفظ انسان وضع شده برای این که هم میتواند در جمله جا انسانون به کار رود، هم جنی به انسانن میتواند به کار برود و هم در الانسان حیوانون. به ارتکاز لغوی انسان و وجدان ادبی انسان هیچ یک از اینها مجاز نیست. عمده ترین دلیل برای کشف حقیقت وجدان انسان نسبت به نحوه استعماله، استعمالی که انسان درش احساس ادعا و تأویل و عنایت نمی کند استعمال حقیقی است و کاشف از معنای حقیقی هست، و استعمالی که درش ادعا می کنیم اون مجاز. فرق است بین جایی که ما میگیم جاء اسدون و مراد از اسد رجل شجاع هست، و بین جا انسانون. جا انسانون هیچ گونه تجوزی درش احساس نمیشه. یه مفهومی هست که لابشرط از این قالب های مختلف. ما عرض کنم خدمت شما این رو در بحث خودش مطرح میکردیم که موضوع له اسماء اجناس یک مفهومی هست که میتواند هم در ضمن جا انسانون به کار رود، هم در ضمن جنی به انسانن به کار رود، هم در ضمن انسان حیوانون. یعنی نسبت به این که اون مفهوم انحلالی باشد یا انحلالی نباشد یا وحدت داشته باشد، و نسبت به این که اونی که حالا وحدت داره تعین بالامتثال پیدا می کند یا لولا الامتثال هم تعین داره، همه اینها در مفهوم وضعی نخوابیده، اونها باید از خارج زمیمه بشود. البته از یه حیث دیگری هم اینا لابشرط هست، که از حیث این که مثلا انسان مجرد به کار می رود یا در ضمن عبارت ترکیبی الانسان العالم، اونا حالا تو بحث اطلاق و تقیید و مطلق و مقید و اینها به تناسب بحثا رو عرض می کردن، که یکی از قالب های دیگه مفهومی بحث این هست که لفظ اسم جنس میتواند مجرد از غیر باشد، میتواند همراه با غیر وجودی یا همراه با غیر عدمی باشد. همین ها قالب های مختلفی هست که این لفظ در او قرار میگیرد. پس بنابراین عرض ما این هست که انسان این اسماء اجناس وضع شده اند بر یک مفهومی که این مفهوم از حیث این که کلی باشد، یعنی ما یصلح، یعنی ما یصلح علی الکثیرین بالفعل، کلی رو ما اینجور معنا میکنیم، ما یصلح علی الکثیرین بالفعل، یا کلی نباشد، یعنی یصلح یصلح علی الکثیرین نباشد و مفتاقش یک شی بیشتر نباشد، از این جهت لابشرط. ما این بحثو اونجا مطرح میکردیم، یه بحثی تحت عنوان قوالب مفهومی. ما گفتیم که یه سری مفاهیمی داریم مثل مفهوم اسم انسان، این مفاهیم تا در یک قالب خاصی قرار نگیرن قابل فهم نیستند. این انسان لابشرطه، ولی این لابشرط باید یا در قالب اون کلیت قرار بگیره یا در قالب همراه با اون تنوین تنکیر قرار بگیره، یا نمیدونم جنی به انسانن قرار بگیره. این قالب‌های مختلفی که این اسم میتواند بگیرد که طبق این قالب‌ها انسان گاهی اوقات دال بر به اصطلاح اصولیین وجود ساریه، گاهی اوقات دال بر صرف الوجوده. اینا همه این دلالت های این که دال بر صرف الوجود باشه، وجود ساری باشه، اینا خارج لفظه. ولی نکته مهم اینه که نمیتواند خارج از این قالب ها باشه، در یکی از این قالب ها باید یه چیز شبیه از حیث قالب ها شبیه و از آموز و لخاصه، یعنی به گونه ای وضع شده است که باید همراه یکی از این قالب ها به کار بره. اون قالبش ممکنه قالب این مفهوم به صورت کلی باشه، ممکنه مفهوم به صورت به اصطلاح جا انسانون باشه، جنی به انسانن باشه، از اون طرف ممکنه قالبش این باشه تنهای تنها باشه، انسان خالی باشه، ممکنه موصوف به وصف عالمون باشه، ممکنه موصوف به وصف لاعالمون باشه. همه این قالب ها قالب هاییست که به این مفهوم تعین میدن. مفهوم موضوع اله انسان لا متعینه و به وسیله این قالب های مفهومی تعین پیدا میکنه و این تا این تعینات هم نباشه این لفظ استعمال نمیشه. در مفاهیم متعینه متعدد استعمال میشه. این بحثی بود که مفصل شما در بحث قوالب مفهومی در بحث مطلق و مقید به تفصیل اونجا صحبت کردیم. بنابراین ما اینجا این رو بخوام عرض بکنیم، اسماء اجناس رو که مصداق و از آمور و لعام قرار میدن، مثلا یک چیز واضح و روشن قرار میدن، نه اصلا و از آمور و لعام نیست، یه چیزی شبیه و از آمور و لخاص. البته از جهت اینکه آیا در کدوم قالب مفهومی قرار بگیرد، چون هیچ وقت این لفظ انسان بدون قالب استعمال نمی شود، بالاخره باید در یکی از این قالب ها قرار بگیره. این یک ماده خامی هست که یه هیئتی باید براش قرار بگیره. قالب مفهومی که میخوام چیز عامه، بله، و اینکه تو کدوم قالب قرار بگیره، یعنی تصور ما انسان رو به گونه‌ای تصور می‌کنیم که می‌تواند در قالب‌های مفهومی مختلف قرار بگیرد و استعمال بشود و همه این استعمالات هم حقیقت است. خب
خودش یه معنی خاصی برای موضوع له عام دیگه، درسته؟ یعنی موضوع له عام به اون معنای قالب رو شما منکری کلا
دیگه. حالا این حالا دیگه مراد اینه دیگه، عرض کنم خدمت شما. خب این یک نکته ای. اینجا یه مرحله بعد این هست که خب این یک بحث، بحث دیگه بحثی هست که معقولات طبق اصطلاح فلاسفه سه قسم داریم: معقولات اولیه، معقولات ثانویه منطقی و معقولات ثانویه فلسفی. معقول یعنی مفاهیم کلی، این بحث مفاهیم جزئی معقول نیستن، معقول مفاهیم کلیه رو بهش میگن. معقول مفاهیم کلیه این سه قسم تقسیم میشن. حالا تو این بحث هایی که ما اینجا میخواییم دنبال کنیم، معقول فلسفی، معقول ثانیه فلسفی خیلی نقش نداره. اینه که معقول ثانیه فلسفی تحلیلش سخت‌ترین نوع معقول، معقول ثانیه فلسفی سی تحلیل این که حقیقتش چی هست و امثالی اینا خیلی دشواره. اینه که من وارد اون مطلبش نمیشم، فقط یه نکته ای که دیروز اشاره کردم فقط اشاره اجمالی کنم، نمیخوام بازش کنم این مطلب رو. علل قاعده تو کلمات آقایون دیدم، ولی که در واقع این اصطلاحی که در مورد معقول ثانیه فلسفی میگن، معقول ثانیه فلسفی عروضش در ذهن است، اتفافش در خارج، گاهی اوقات این عروض و اتفاف رو اینجور میگن، عروض یعنی عروض محمول بر موضوع، اتفاف یعنی اتفاق موضوع به محمول. مثلا ما میگیم الانسان ممکنون، عروض یعنی عروض ممکن بر انسان، اتفاف یعنی اتفاف انسان به ممکن. این مطلب درست نیست، این تفاوت قائل شدن، همچنان که آیه مطهری هم اشاره میکنن، اون که عروض و اتفاف، این که وصف موضوع باشه یا وصف محمول باشه، اینا تفاوت اعتباریه، تفاوت اعتباریه. بنابراین این که بگیم معقول ثانیه فلسفی اونی هست که عروضش ذهنیست، اتفافش خارجیه، نه، اگر عروض به این معنا ذهنی باشه اتفافش هم باید ذهنی باشه، اگر عروض اتفاف خارجیه عروضش هم باید خارجی باشه اینا. ولی یه چیزی دیدم تو ذهنم، از قدیم تو ذهنم، من اینجور تو ذهنم بود، برای اون کلمات آقایون باشه، که هر قضیه ای دو حیث داره، یک حیث وحدت بین موضوع و معمول داره که مصحح حمله، یک حیث اثنینیت هست که مصحح ایجاد قضیه است. قضیه تا موضوع معمول جدا نباشن قضیه نمیشه دیگه، قضیه از یک حیث موضوعی داریم، معمولی داریم، اجزاء ثنائی یا ثلاثی داریم، موضوع معمول حکم، و از یک حیث بالاخره این موضوع معمول رو ما میخواییم وحدت درش ایجاد کنیم. مراد از عروض، اینکه عروض ذهنیه اتفاف خارجیه، یعنی اثنینیت بین موضوع و محمول در عالم ذهنه، ولی در عالم خارج بین این اصلا اثنینیتی وجود نداره، به خلاف معقولات اولیه. معقولات اولیه وقتی میگیم زیدون انسانون، در عالم خارج هم بین زید و انسان یک نوع تغایر وجود داره، انسان جزء زیده، تمام زید نیست، یعنی انسان حس زید ترکیبی هست از انسانیت و مشخصات فردیه، یعنی یکی نیستن در عالم خارج. حالا چه جوری اینا تحلیل میشه من نمیخوام الان وارد اون تحلیلات بحث بشم، ولی میخوام بگم معقول ثانیه اثنینیت بین موضوع و محمول در خارج هم هست، معقول ثانیه اولا، ولی معقول ثانیه فلسفی در عالم خارج بین اینا اثنینیتی وجود نداره. اینجور نیست که قسمتی از وجود انسان ممکن باشه، ممکن که نه، تمام هویت انسان هست. و در ظرف خارج اینها کاملا وحدت دارن. پس تغایرشون کجا؟ تغایرشون در عالم ذهنه، تغایرشون در عالم ذهنه. اینکه عروض ذهنیست اتصاف خارجیست، یعنی همین، یعنی اثنینیت بین موضوع و معمول در معقول ثانیه فلسفی در ذهن است، اتصاف خارجی هست، یعنی ظرف اتحاد اینها، ظرف اینکه اینا یکی هستن، اون در خارج هست. خب حالا این توضیح مفصلش باشه در جای خودش. ما اینجا تو بحث معقول ثانیه فلسفی خیلی تو این بحث دخالت نداره، اونی که تو این بحث بیشتر دخالت داره تفکیک بین معقول اولی و معقول ثانیه منطقیه. تو این بحثا این دوتا تفکیک تو بحث ما مهم هست. معقول اولی، مصادیق این معقول وجودات خارجی هستند. انسان مصداقهاش زید و عمرو و بکر و این وجودات خارجی هستن، ولی معقول ثانیه منطقی مصداقهاش وجودات ذهنی هستن، مثل جزئی. جزئی مصداقش مفهوم زیده، مفهوم عمره، نه اون زید خارجی. زید خارجی مشخصه، متعینه، ولی جزئی نیست. تعین و تشخص با جزئیت فرق. جزئیت وصف عناوین حاکی است. این عنوان حاکی اگر از یک شی حکایت کنه میشه یک جزئی، اگر از اشیاء عدیده حکایت کنه میشه کلی. یعنی جزئیت، کلیت، اینا مفاهیمی هستند که مصداقشون خودش مفاهیم ذهنیه. یعنی ما در واقع ببینید زید خارجی وقتی میاد در عالم ذهن به وصف کونهی موجودن فی ذهن یک اوصافی برش صدق میکنه. معقول ثانیه در این مرحله است. البته این نکته را عرض بکنم، ما همچنانی که این آیون تعبیر میکنن معقول اولی و معقول ثانیه فلسفی، که معقول یعنی عنوان کلی، عنوان جزئی هم، عنوان جزئی هم خودش گاهی اوقات مصداقش خارجه، گاهی اوقات مصداقش ذهنه. مثل کلمه زید، زید مصداقشون زید خارجیه، ولی مفهوم زید مصداقشون هست که تو ذهن من موجوده. کلی نیست مفهوم زید ها. یعنی این بحث ثانی بودن و به اصطلاح اولا بودن وصف معقول نیست، وصف مفهومه. مفهوم ممکنه مفهوم اولی باشه، ممکنه مفهوم ثانوی باشه. از این جهت بحث سر این هست که مفهوم گاهی اوقات مصداقش در خارجه، گاهی اوقات مفهوم مصداقش در ذهنه. حالا چه مفهوم جزئی باشد چه مفهوم کلی باشد، که مفهوم کلی اصطلاحاً بهش میگن معقول. پس بنابراین ما فقط تقسیم بندیمون معقول اولی و معقول ثانوی منطقی مثلا نیست. ما مفهوم جزئی اولی و مفهوم جزئی ثانوی هم داریم، اینم داریم. یعنی به این معنا که زید که از عالم خارج میاد در ذهن انسان شکل میگیره، گاهی قد از این زیدی که در ذهن من شکل میگیره باز یه مفهوم دیگه انسان انتظام میکنه. یعنی این مفهوم از خارج میاد در ذهن من، از ذهن من به مرتبه دیگری از ذهن من میره. کلمه مفهوم، مفهوم زید، مفهوم زید اون چیزی است که مصداقش در ذهن من موجوده. این مصداقه خودش باز یه محکی داره که اون محکیش خارجه. این بکتر داشته باشید. خب خب این هم یه توضیح. یه نکته دیگه اینجا هست، اون اینه که مفهوم ما مثلا زید که میگیم انسان هست، انسان حاکی از قدر مشترک بین زید و عمرو و بکر و خالده. این قدر مشترک برای اینکه وجود پیدا کنه، برای اینکه تشخص پیدا کنه، این کلمه وجود و تشخص فرق داره ها، توجه بکنید، برای اینکه وجود پیدا کنه یا برای اینکه تشخص پیدا کنه باید یک لباس تشخص یا لباس وجود به تن کنه. یعنی چی؟ یعنی انسان، ما به عدد انسان هایی که وجود داره در خارج انسان داریم، ولی این انسان ها مجرد نیستن. یعنی یک حیثیتی نیستن که فقط هزار تا انسان در خارج داشتیم. هر انسان یک لباس فردیتی به خودش گرفته، یک وجود خاصی اون انسان رو موجود کرده. خب بحث این است که این مفهوم انسان کاشف از اون حیثیت انسانیت انسانه یا حیثیت انسانیت به علاوه اون لباس تشخص و تفرد و وجودی که این رو دربر گرفته. روشنه که انسان فقط از اون حیثیت مشترکش حکایت میکنه، به طوری که اگر به فرض محال انسان میتوانست در بدون تشخص موجود میشد، انسان بود. اون حیثیت منطبق علیه انسان، اون اصطلاحاً به اینا میگن حسه، تعبیری که اصولیان در اینجا به کار میبرن، میگن حسه انسان. انسان حساس عدیده داره و این حسه های انسان هر کدومشون انسانه، ولی انسانی است که در یک قالب، در یک لباس وجودی خاص، در یک لباس شخصی خاص تعیین پیدا کرده. خب این رو داشته باشید. مرحوم آقای صدر اینجا یه نکته ای رو متذکر میشن، میگن همه مفاهیمی که ما داریم از سنخ مفهوم انسان نیستن، که فقط از اون وجه جامع و قدر مشترک بین افراد حکایت کنن. یه سری مفاهیم هستن که از مجموع فرد و تشخصات حکایت میکنن، یه سری مفاهیم ذهن انسان میسازه. حالا البته آقای صدر تعبیر میکنه مفاهیم عرضیه، ولی ما حالا تفسیر میخوایم بگیم که همون مفهوم آزی های تعبیر داره، مفاهیم مخترعه. من تصور میکنم اون تعبیر آقا زیا شاید تعبیر قشنگتری باشه، مفاهیم مخترعه، ولی باید اون تعبیر آقا زیا در مورد مفاهیم مخترعه رو با چاشنی اون تبیینی که مرحوم آقای صدر میکنند فهمید. آقای صدر اینجوری تعبیر میکنند، میگن بعضی از مفاهیم هست فقط از اون قدر مشترکش حکایت دارن، اون مفاهیم ذاتی هست، مثل انسان، فقط از اون حیث عرض کنم انسانیت انسان حکایت میکنه، به طوری که نسبت منطبق علیه انسان و زید نسبت خاص و عامه، نسبت جزء و کل. یعنی در عالم خارج ما یه کلی داریم، ولو کلی که این کل تحلیلیه، حقیقی نیست. این یعنی ما یک، عرض کنم خدمت شما، در عالم خارج یک انسانیت داریم، یک لباس تشخص داریم. زید مجموعه انسانی هست که در این لباس وجودی یه خاص تحقق یافته، یا در این لباس شخصی خاص تشخص بده. این که میگم تشخص و وجود، اینو بذارید اینجا همجا تکلیفش روشن کنم. تشخص اوش وجود پیدا، توش فرض نشده که موجود باید باشه. ممکنه یک انسان تشخص پیدا کرده باشه ولی معدوم باشه. انسان متشخص توش نخواهد که حتما باید موجود باشه. بله، انسان موجود حتما باید تشخص پیدا کرده باشه، یعنی وجود فرع تشخصه، بدون تشخص یک شیء نمیتونه موجود باشه، ولی یک شیء متشخص لازم نیست حتما موجود باشه. ممکنه یک زیدی باشه که موجود هم نباشه. ما فرض کنیم یک قول بیشاخودم تصور میکنیم که یک انسان خاصی تصور میکنیم. خب این انسان تعین داره، یک تعین خاصی داره، در یک لباس خاصی رو تصور میکنیم، ولی اون به اصطلاح عرض کنم خدمت شما، وجودش ممکن موجود نباشه. ما این وجود که میگیم اون وجود عینی خارجی هست که اون عرض کنم خدمت شما، حالا علی تقدیر اینه که میخوام عرض بکنم این هست که مفاهیم گاهی اوقات فقط از اون حیث مشترک، مفاهیم کلی از اون حیث مشترک حکایت میکنن، مثل مفهوم انسان، مثل مفهوم حیوان، مثل مفهوم ناطق، حالا چه این مفهومی که در نظر میگیریم جنس باشه، نوع باشه، فصل باشه، همه اینها از اون حیث عرض عام باشه، عرض خاص باشه، از این کلیات خمسه که مناطقه دارن هر کدوم شما خواهد باشه خیلی مهم نیست. یه موقع ما یه سری مفاهیم دیگری داریم که عمده که تکیه که توی بحث ما هست این مفاهیم. اون مفاهیم مفهوم هایی هست که منطبقون علیهش کل اون شیعه، یعنی هم اون قدر مشترک و هم اون لباس شخصی. مفهوم فرد، فرد انسان، فرد انسان مصداقش چیه؟ فرد انسان اون انسانیتش منطبق علیهش نیست. ما فرد رو هم عکس کردیم. فرد یک مفهومی هست که ذهن انسان اختراع کرده برای حکایت از اون قدر مشترکی که در لباس تعین خاص قرار گرفته است و مصداقهاش، به طوری که اگر انسان امکان داشت بدون لباس تشخص موجود بود، موجود میشد، بدون لباس تفرد موجود میشد، او دیگه فرد انسان نبود. تو فرد تفرد و تشخصش رو ما در عکس کردیم، فرض کردیم در لباس فردیت و تشخص قرار داره. این یک فرد انسان که از سنخ معقول اولیست، از این سنخه. یک مفهوم دیگر اینجا داریم، مفهوم جزئی. جزئی مفهومی هست که از اون سنخ معقول ثانیه است، ثانیه منطقی. این معقول ثانیه منطقی این در مفاهیم ذهنیه که منطبق هست و کل اون مفهوم منطبق هست. جزئی اون مفهوم رو بتونه، میگه این مفهوم زید، مفهوم امر، مفهوم خالد، این مفهوم جزئی است. جزئی حیث مشترک بین زید و امر و بکر و خالد نیست. قدر مشترک مفهوم زید و مفهوم امر و مفهوم خالد نیست، فقط همون مفهوم ذهنی که لباس تفرد و تشخص در عالم ذهن پیدا کرده، اون جزئیه. یعنی رابطه جزئی با مفهوم زید و مفهوم امر و مفهوم خالد شبیه رابطه فرد، فرد انسان با زید و امر و بکر خارجیه. این رو من تصور میکنم که اینجا تو کلام شیصد، حالا الان فرصت نیست، اینا رو من بعدن فردا بازش میکنم، تو کلام شیصد اینجا دو تا اشکال مطرح شده برای حل، برای این بحث وضع عام و خاص. یک اشکال این هست که موضوع له باید مفهوم باشد و کلیات حاکی از خارجند، نه خارج حاکی از مفاهیم. این محفل اشکال، حالا تفصیلشو فردا توضیح میدیم. یک اشکال اینه. یک اشکال دیگه این هست که مفاهیم حاکی از اون حیث مشترک هستند، نه حاکی از کل اون وجود خارجی یا وجود ذهنی. و بنابراین وضع آموزه خاصه که شما میخوایید خاص رو، که اون خاص مفهوم مشخصه، اون رو شما نمیتوانید تبیین کنید. این دوتا اشکال رو شهید صدر هر کنونشون به نحوی جواب میدن. یه مقداری تو کلام آقای هاشمی به نظرم پاسخها قاطی شده، حالا فردا توضیح میدم. ایشون این اشکال رو که موضوع له باید مفهوم باشد نه وجود خارجی، با این حل میکند که مفاهیم، معقولات گاهی اوقات معقول اولی است، گاهی اوقات معقول ثانی منطقی است. معقول اولی مصداقش در خارجه، معقول ثانوی مصداقش در ذهنه، و ما در وضع آموز و حل خاص از معقولات ثانیه استفاده، ثانیه منطقی استفاده میکنیم، نه از معقولات اولیه. خب این محصل اشکال و جواب. اشکال دیگه ایشون مطرح میکنه که معقول حاکی از اون قدر مشترکه، نه قدر مشترک و اون تشخص و لباس تشخص و لباس تفرد از اون مجموعه نیست. پاسخ این مطلبش هم این میده که ما دو جور مفهوم داریم، یه مفهوم ذاتی داریم، یه مفهوم عرضی داریم. مفهوم ذاتی از اون قدر مشترک حکایت میکنه، مفهوم عرضی از کل اون شی حکایت میکنه، و در وضع عام موضوع لخاف ما از مفهوم عرضی استفاده میکنیم. پس بنابراین مجموع مطلب ایشون پاسخ دوتا اشکال این هست که در وضع عام مفهومی که ما مورد استفاده قرار میدهیم اولا از سنخ معقول ثانیه منطقی باید باشه، ثانیاً از سنخ مفهوم عرضی باید باشه. این چکیده کل فرمایش شهید صدر در تحلیل حقیقت معقول و از آموز و لخاص هست. بنابر مبنای خودشون رو مبنای اقتران اکید یه مسیر دیگه ای طی میکنه، حالا اون بحث به اون مسیر هم میرسیم، ولی رو مسیر متعارفی که آقایون میخوان طی کنن محصل بحثی که شهید صدر دنبال کرده اینه. حالا این رو نگاه ملاحظه بفرمایید و من فردا این کلام شهید صدر رو اینجا توضیح بدم. کلام خیلی دقیق و جالبیه، کلام بسیار دقیق و بسیار عرض کردم تو مباحث الاصول این بحث اصلا خوب طرح نشده، گویا مال دوره اول شهید صدر بوده. تو بحوث بحث خیلی شسته رفته تر و پاکیزه تر بحث شده، همچنان که آقای آیری در پاورقی مباحث الاصول میگه حرفای شهید صدر در بحوث رو اگر زمین بنکن این بر نگردونیم، این حرفایی که من نوشتم به حرفایی که آقای هاشمی از آقای صدر نقل میکنه درست نیست. ایشون هم تصدیق میکنه که فرمایشات شهید صدر در بحوث اون فرمایشات درست در هست. خیلی در مباحث این مبحث مندمجه، در بحوث مبحث کلیتش خیلی چیده، یه ریزکاری های قاطی شده. این که میگم قاطی شده نه، کلیت بحث روشن هست و خوب بحث شده. این انشالله فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.